گفتگوی علمی. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که هر کجایی از کشور پهناور و عزیزمون هستید خوش و خرم شنونده برنامه گفتگوی علمی امشب باشید. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. این برنامه به همت آقای علی جهانی تهیه کننده، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم جلالی صدا بردار و من دکتر ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس موجی تقدیم حضورتون میشه. موضوع برنامه مهم امشب بررسی انطباق یا عدم انطباق نظام آموزشی با نیازهای کشور هست. موضوعی که به هر حال در آموزش و پرورش و در جامعه به عنوان نقطه عطفی در زمینه برنامه درسی ملی مطرح میشه. در خدمت دو تا از مهمانان بسیار ارزشمند و مؤثر در حوزه آموزش پرورش هستیم. سرکار خانم دکتر پانتا دوری، معاون سابق اداره کل آموزش پرورش شهر تهران، پژوهشگر و همچنین مدرس دانشگاه. خیلی خوش اومدید خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. تشکر میکنم.
جناب آقای حسین علاوردی، دبیر کارگروه برنامه‌ریزی قرارگاه جهادی عدالت تربیتی وزارت آموزش پرورش، خیلی خوش اومدید.
منم عرض سلام دارم و تشکر از دعوتتون به این برنامه.
ممنونم از اینکه با وجود مشغله کاری دعوت رادیو گفتگو رو اجابت کردید. امیدوارم که انشالله بتونیم برنامه مورد پسند شنوندگان عزیز رو تقدیمشون کنیم. خب سوال اول رو اگر اجازه بدید آقای دکتر، از سرکار خانم دکتر دوری بپرسیم.
بله حتما.
خانم دکتر ببینید، نیازهای کشور چطوری احصا میشه که ما بخوایم ببینیم بر اساس برنامه درسی چطوری با هم منطبق میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که شما مستحضر هستید، ما معمولا از اون طرف داریم برنامه ریزی میکنیم، یعنی ما برنامه درسی و اسناد بالادستی رو تنظیم کردیم به امید اینکه اونها بتونن راهگشا باشن برای نیاز کشور. اما کاری که دنیا انجام میده اینه که با یک آینده پژوهی درست و یک نیازسنجی واقع بینانه و عملیاتی، حداقل برای 10 سال آینده خودش آمار و ارقام قابل قبولی رو احصا کرده، برای اینکه به چه تعداد نیروی کار ماهر احتیاج داره، تکنسیان یعنی خروجی های هنرستان های فنی حرفه‌ای، به چه تعداد نیروی کار ساده احتیاج داره یعنی خروجی های هنرستان های کاردانش، به چه تعداد تخصص دانشگاهی احتیاج داره، و بعد متناسب با این برنامه درسی منعطف و عموماً هم سیلابس بیست یعنی سرفصل محور به جای کتاب محور طراحی و تدوین میشه. این بازه ها معمولا بازه های 5 سال است یا بیشتر و مثل ما یک دوره خیلی بزرگی رو در بر نمیگیره، که مثلا سند تحول ما الان از سال 90 رونمایی شده، 1402 ایم، هنوزم منویاتش عملیاتی نشده. و در واقع ما چون داریم از این طرف مهندسی میکنیم، طبیعیه که یک مقدار این انطباق یا عدم انطباق بیشتر به چشم بیاد.
خانم دکتر شما اشاره کردید از این طرف برنامه‌ریزی شده یا از اون طرف، یعنی در واقع مفهوم صحبت شما این هستش که بعضی از کشورهای توسعه یافته از یک جهت برنامه‌ریزی کردن، ما از جهت دیگه.
بله.
حالا من سوال من اینه که خب به هر حال مثلا موضوع کتاب محور بودن آموزش پرورش کشورمون و سرفصل محور بودن کتاب‌های آموزش پرورش کشورهای توسعه یافته، میخوام ببینم که مگر کتاب‌های ما بر اساس سرفصل‌های تعریف شده تدوین نشدن؟ این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ مثلا به جای اینکه یک فرد بیاد کتاب رو بنویسه بر اساس سرپرستی وزارت آموزش پرورش، خب یک مجموعه تحت عنوان سازمان پژوهش اومدن تهیه کردن و این کتاب رو در کل کشور هم توزیع کردن. حالا شاید شما فکر کنید که این مثلا یک آموزش پرورش متمرکزی رو نشون میده، چه مشکلی داره این قضیه؟
خب ببینید، ما جزیره هایی داریم که خیلی با هم در هم تنیده نیستن، این چرخ دنده ها خیلی به هم دیگه اتصال ندارن که یک سیستم واحد با یک خروجی مؤثر، یک پیامد مؤثر رو طراحی کنن. شما درست گفتید، به هر حال کتاب درسی هم بر اساس یک سرفصل هایی تدوین شده، اما به خاطر فرایند تربیت نیروی انسانی در دنیا که معلم در کشور توسعه یافته مثل فنلاند یا ژاپن طراحی آموزشی بلده، متناسب با نیاز و اقتضائات مخاطبش میتونه اون سرفصل رو عمیق و پایدار آموزش بده. ما در کتاب درسیمون خیلی دست و پای معلم رو بستیم. البته ممکنه این مطلب گفته بشه که خب شاید هر معلمی هم نتونه خودش یک طراحی درست انجام بده، که کار حرف کاملا درستیه، اما نباید فراموش کنیم که حتی همین سند تحول ما هم میگه وحدت در این کسرت، یعنی اون کسرت رو به رسمیت میشناسه. طبیعیه که ما در خوزستان و در آذربایجان و در تهران و در خراسان، حتی در خراسان ها که قبلا یک استان بوده، یک کسرتی داریم که یک ابزار آموزشی و ابزار نیازسنجی و ابزار تربیت دانش آموزه و این هاست که کتاب در سازمان پژوهش تألیف میشه، آموزش نیروی انسانی در حوزه دیگه رقم میخوره، ارزشیابیش در یک حوزه دیگه ای رقم میخوره، اجرایش در مدرسه انجام میشه و معمولا وقتی که گلایه این وسط یا مسئله بروز میکنه، هر کس این رو پیامد ناکارآمدی حوزه دیگری میدونه. یعنی مؤلف میگه من خوب تدوین کردم، معلم آموزش ندیده. معلم میگه که این سنجشش چون اینجوری بوده، ما ناچاریم به کنکور نگاه کنیم، به امتحان نهایی نگاه کنیم، نمیتونیم عمیق یاد بدیم، بچه باید اون نیاز رو. یعنی این زنجیره چون در هم تنیده نیست تا حد زیادی، نیاز روز رو جوابگوه ولی به اون هدف نمیرسه.
میخوام ببینم نظر آقای علاوردی چیه. آقای علاوردی عزیز، نظرتون مطابق با خانم دکتر دوری هست؟
عرضم به حضور شما که من میخواستم از یه زاویه متفاوتی به این ماجرا نگاه بکنم. ببینید، ما وقتی که از نیاز کشور صحبت میکنیم، خب قاعدتا اولین چیزی که به ذهنمون میرسه در واقع متخصصانیه که توی کشور تو بخشهای مختلف مورد نیاز ما هست. من میخوام در قبال این سوال یه سوال دومی رو مطرح بکنم که سوال اول ما رو دقیق تر بکنه. آیا ما اساسا نیازهای کشور رو معطوف به آموزش پرورش دیدیم؟ یعنی آیا این احساس در سیاستگزاران ما وجود داره که نیازهای کشور رو آموزش پرورش باید برآورده بکنه، یا اینکه این نیازها رو در واقع ما مطالبه داریم که آموزش عالی ما برطرف بکنه؟
جواب شما چیه؟
به نظر میاد که هم جو عمومی جامعه، هم جهتگیری هایی که در اصلا هزینه کرد خانواده ها که در واقع دارن انجام میدن، رویکردشون رویکرد اول هست. یعنی رویکردی که خیر در آموزش عالی در واقع این رو دنبال میکنن. یعنی به نظر میاد که قرار متخصصین کشور و افرادی که قرار هست که بارهای کشور رو بردارند در آموزش عالی اتفاق افتاد.
من فکر میکنم دکتر دوری نظرش مخالف با شما باشه.
من میخوام یه مطلبی رو عرض کنم. فرمایش برادرمون در حوزه تخصص و شغل شاید تا حدی قابل قبول باشه، اما ما در تربیت یک شهروند بله، ما به شغل نباید فقط فکر کنیم یا تخصص. شما وقتی اون صفاتی رو که سند متخلق به اون میدونه، خروجی این فرایند رو میگه، موحد، شجاع، راستگو، کسب حلال، مهارت‌های شهروندی، مهارت‌های اجتماعی، ساحت اعتقادی، عبادی، اخلاقی، یعنی حتی اخلاق،
مثلا 6 ساحت.
خب این که در پیش از دبستان تا پایان متوسطه تکلیف در واقع آموزش رسمی و عمومیه، اگرچه که فرمایششون درسته و به خاطر اون برداشتی که همه راه‌ها به روم ختم میشه و همه باید برن دانشگاه به یک تصور، یک زائقه کاذب در اولیا. حتی ما خروجی های دیپلمه های فنی حرفه کاردانشمون هم الان دنبال
البته یک قسمت از این شاید به دلیل این باشه که در واقع فارغ التحصیلان و محصولان آموزش پرورش شاید خیلی کیفی نباشن، اینها میرن توی دنبال دانشگاه که شاید بتونن اون اهدافشون برسن.
بیکاری به تعویق میفته، شما خودتون مستحضرین دیگه، سالها مسئولیت
یک علتش میتونه باشه.
بیکاری به تعویق میفته، یعنی یک خروجی 12 ساله به اضافه یک، حالا با پیش دبستانی حساب بکنین، بعد از 12 سال آموزش رسمی مهارت اداره کردن خودش رو تا حد زیادی نداره. بگذاریم از این که ما بچه هایی هم هستن که همین الان با توجه به هوش مصنوعی و اپلیکیشن ها و فضای مجازی که دارن درآمدهای خیلی خوبی دارن، ولی منظورم اینه که ما برای اون زندگی شهروندی خب رسالت آموزش پرورشه و آموزش عالی محصول ما رو میگیره و اینها رو در واقع متعالی میکنه، اما اون حالت قابل قبول ورودی به جامعه به هر حال انتظار و تکلیف آموزش پرورش متعالی.
آقای علاوردی عزیز، ببینید صحبت‌های خانم دکتر دوری رو که بررسی میکنیم معتقدن که یک سری نیازهای عمومی داریم و یک سری نیازهای تخصصی. ممکنه اون تخصصی های خیلی تخصصی توی دانشگاه باشه، ولی عمومی و یه مقدار تخصص، چون تو دوره متوسط دوم هم یه مقدار تخصص داره دیگه، اون در دوره بالاخره مدرسه هستش. اما یه چیزی هم من بگم که از خانواده نباید غافل بشیم، حتی عده‌ای معتقدن که ما 5 سال 6 سال رو هم از دست دادیم. به خاطر همینم هم خانواده رو به عنوان اصلی ترین در واقع جایگاه تربیتی برای فرزندان در نظر میگیرن. روی این حساب هم معتقدن که خانواده خیلی از نیازهای بچه ها رو در واقع مرتفع میکنه و نیازهای جامعه رو مرتفع خواهد کرد. نظر شما بازم همونه یا میخواید تعدیلش کنید؟
ببینید، من فکر میکنم که در تضاد همدیگه شاید دیدگاه ما بشه یه جوری در واقع برداشت کرد که تلقی نشه که تضاد وجود داره. ببینید، ما در اسناد بالادستیمون، در برنامه‌ریزی درسیمون، در واقع اون آموزش‌های عمومی رو دیدیم و اساساً وظیفه آموزش و پرورش رسیدگی به بحث آموزش عمومی هست، فعالیت در حوزه تربیت هست، رشد اخلاقی، رشد ارزم به حضور شما، مسئولیت‌های اجتماعی در دانش آموز هست. اما این سند چقدر پیاده شده در عمل؟ من می‌خوام بگم سند ما با آنچه که در عمل اتفاق افتاده یک فاصله خیلی زیادی داره. من آنچه که عرض کردم معطوف به آنچه در عمل اتفاق میفته هست. ببینید، ما یه زمان در اسنادمون در ارتباط با مقام معلم، در ارتباط با بحث اهمیت آموزش عمومی صحبت میکنیم و این رو خیلی هم به عرش میبریم و خیلی براش اهمیت و عرش قائلیم. اما وقتی در عمل میخوایم که به این بپردازیم، گویی که همه ما در یک قرارداد نانوشته‌ای سعی میکنیم بهش بی‌توجهی بکنیم. من به عنوان اولیای دانش آموز، اون جایی که قرار هست که تو در حوزه تربیت، پرورش در واقع روحی اجتماعی دانش آموزم در واقع هزینه بکنم، خیلی تمایل نشون نمیدم. اما آنچه که مربوط به آموزش، افزایش اطلاعات دانش آموز، قدرت ارزم به حضور شما که تست زنی او، حالا بیشتر در متوسطه دوم شد این مطرح، هرچند که الان بحث کتاب‌های کمک آموزشی و در واقع سوق به این سمت الان دائما از متوسطه دوم متوسطه اول و حتی گاهی وقتا به دبستان هم منتقل شده. این چه که در عمل ما داریم مشاهده میکنیم، به نظر میرسه که در واقع همه هم از خانواده ها و سیاستگزاران، که حالا شاید سیاستگزاران توجه کافی ندارند به این موضوع یا قدرت اعمال نفوذ برای تحقق اون سند و اون اسناد بالادستی رو ندارند. اما علی حال آنچه که در عمل میبینیم یک فاصله ای هست بین آنچه که باید در آموزش عمومی اتفاق بیفتد و آنچه که در عمل ما شاهد آن هستیم. یعنی ما وقتی که رشد ارزش‌های اخلاقی رو داریم در نسل‌های جدید میبینیم، دائما میبینیم که این در واقع انتظارات ما رو برآورده نمی‌کنه و این، من میخوام از این در واقع فکتی که دارم عرض میکنم نقبی بزنم به یک موضوع کلی‌تر. ما یک جامعه نخبگانی داریم. در این جامعه نخبگانی ما در مرزهای دانش حرکت میکنیم و تخصصهای دانشگاهی و حوزوی در اونجا پیگیری میشه. یک عامه مردم داریم که حالا یه بخشیشون دانش آموزان هستن، در سن مدرسه هستن، یه بخشی هم نه، عموم مردم هستن. فاصله بین جامعه نخبگانی و جامعه عمومی ما رو وقتی که نگاه میکنیم، اینجا هم یک گپی ما مشاهده میکنیم. یعنی اگه بررسی جامعه شناسی انجام بشه، که کمان که جامعه شناسان هم در این رابطه اظهار نظر کردن، یک گپ جدی اینجا وجود داره که دائما هم داره عمیق‌تر میشه. یکی از چیزی که من خودم حداقل یه چند سالی توی رسانه فعالیت کردم و در واقع رو این موضوع متمرکز شدم، به نظر میاد که افراد مایلند که دائما خودشونو بر بکشن به سطح نخبگانی و وقتی به اون جایگاه رسیدن دیگه ارتباطشون در واقع با عامه مردم به شکلی منقطع میشه. چرا؟ او را اصلا در شأن خودشون نمیدونن، یک شأن پایین تری برای آموزش عمومی قائلن، در حالی که آموزش عمومی به جهت پایه بودن و در واقع بیس بودن برای در واقع آموزش های تخصصی و در واقع حرکت در مرزهای دانش بسیار اهمیت ویژه تری داره. من به جهت این که حالا در واقع رفت و برگشت اتفاق بیفته و سخنم طولانی نشه، میخوام عرض بکنم که این گپ رو در واقع ما نادیده گرفتیم به این جهت که در واقع ارزش آموزش عمومی آنچنان که باید در ذهن ما که عرض میکنم، چه به عنوان عموم مردم، خانواده ها، کسایی که دانش آموزانی رو دارن و هم به عنوان سیاستگزاران و در واقع برنامه ریزان، به نظر میاد که یه غفلتی ازش اینجا اتفاق افتاده و اگر به این موضوع توجه بکنیم شاید ریشه این که در واقع آموزش و پرورش نمیتونه نیازهای در واقع انطباق کافی نداره خروجی هاش با نیازهای کشور، شاید بشه که یه مقدار ریشه‌ای تر و در واقع دقیق تر مورد بررسی قرار بدیم.
من در ارتباط با نظر حضرت عالی که فرمودی در عمل این اتفاق میفته تایید میکنم و معتقدم که بله، منم معتقدم که توی عمل متاسفانه یه مقدار ما فاصله داریم و باید هرچه زودتر اسناد بالادستی رو واقعا زمینی و به صورت دقیق عملیاتی کنیم. خب سرکار خانم دکتر دوری، خواهم ببینم که شما صحبتی دارید در ارتباط با صحبت آقای علاوردین.
من موافقم با بخش زیادی از فرمایششون، به درستی اشاره کردن، ولی میخوام همچنان تأکید کنم نیازها احصا نشده، واقع بینانه و آینده پژوهانه. ذائقه نسل امروز با اون چیزی که ما در اسناد براش طراحی کردیم بینش یک فاصله همطور که فرمودن وجود داره. از سوی دیگه آقای دکتر، نظام آموزشی انقدر شلوغ، پرکتاب، پرعنوان، پرمحتوا طراحی شده که فرصتی برای مشارکت جویی، مشارکت پذیری، کارهای جمعی، کارهای هنری، خلاقیت، نوآوری، فرصت تعامل معلم و مربی با دانش آموز برای کشف استعدادها و توانمندی‌های نهگانه یا دوازدهگانه اون نیست و این هر دو داره این نظام رو از دو سمت به سمت خودش میکشه و خب معلومه که خروجی اونطور که باید در تراز جمهوری اسلامی نیست.
من نظر شما؟
من موافقم.
کاملا موافقم. بله. ببینید ایشون اشاره داشتن که نیازهای واقع بینانه، مگر این که ما بعضی از نیازهایی که در سیستم آموزش پرورش کتاب تهیه شده غیر واقعی هستن؟
ببینید در حوزه حداقل مهارتی، چون من خاطرم هست حداقل توی یک دهه گذشته بحث تربیت چند ساعتی دانش آموز خب بعد از سنت تحول خیلی جدی مطرح شده، اما آنچه که و برنامه‌ریزان به دنبال این بودند که در واقع این مهارت‌ها رو توسعه بدن، اما ما وقتی که مشاهده میکنیم که به اصطلاح در عمل چه اتفاقی افتاده، حداقل یکی از این توسعه چند ساعتی توسعه هنرستان‌های ما است. یعنی ما وقتی که هنرستان‌ها رو توسعه میدیم حداقل تو بحث مهارت شغلی و اقتصادی حداقل میتونیم از این صحبت بکنیم که مقدار شاخص‌ها رو تغییر دادیم. اما آماری که من استخراج کردم، ما الان زیر کمتر از 10% مدارسمون در واقع هنرستان هستن و این رقم خیلی رقم در واقع شایسته نیست بر حسب اون چه که شاید نیاز ما باشه به این که یک دانش آموز، ما وقتی که میگیم که آموزش عالی یک در واقع بخش تخصصی هست که قرار نیست همه تو این مسیر حرکت بکنن، اما در عمل ما یک مسیر یک طرفه‌ای رو تعریف کردیم که همه باید به اون سمت برن، اگه قراره که این فضا رو بشکنیم، یکی از بخشاش در واقع توسعه هنرستان ها است که فرد در پایان دوره تحصیلش در آموزش عمومی و در واقع در 12 سال آموزش و پرورش به یک مهارت حداقلی شغلی برسه که بتونه وارد بازار کار بشه. اما یا این 10% کفایت کار رو داره؟ من
این 10% که میفرمایید در دوره متوسطه است؟
بله در دوره متوسطه است. و حالا من میخوام یه چیزی هم اضافه کنم، تازه این که آقای علاوردی فرمودن توسعه کمیه، در صورتی که توسعه کیفی
حسن.
یعنی اون خروجی هم نه تکنسین ماهر الان تو خیلی از رشته ها، نه نیمه ماهر، به خاطر فضا، تجهیزات، امکانات، رشته های بروز، نیاز صنعت، نیاز بازار کار زنده که به آینده پژوهی احتیاج داره. وقتی شرکت، حالا نمیدونم اسم ببرم یا نه، یک شرکت خارجی میاد برای اتومبیل سازی خودش هنرستان جوار داره که میدونه در سال 2032 چند تا تکنسین برای مکانیک خودرو احتیاج داره و اون رو سفارش میده به هنرستانی که این بچه رو تربیت بکنه، یعنی یک واقع بینی برای نیروی کار آینده.
خب ممکن الان شنوندگان بپرسن بگم ما هم داریم مثلا هنرستان جوار سایپا، هنرستان جوار ایران خودرو، ما داریم یعنی هنرستان
ما داشتیم، حتی در تهران هم داشتیم که اینها بله. جمع شد، ولی واقعا به 1001 دلیل، که یک دلیلش اینه که مونتاژ اینجا اتفاق میفته و نه تولید، خیلی کارگر تخصصی اینجا احتیاج نداره.
یعنی تولید الان نداریم، یعنی ما
نه، به نظر میرسه که خب ما بیشتر حتی در تولیدات داخلیمون هم اسمبل داریم دیگه، یعنی این قطعات رو، حالا من زیاد در اون حوزه تخصص ندارم، ولی واقعیت اینه که ما الان برای حتی تامین نونمون، نون فانتزی، ما رشته نانهای حجیم در هنرستان ها داریم، ولی شما برین یه بررسی کنین ببینین چند تا از نون فانتزی های این کشور توسط فارغ التحصیلان رشته نان حجیم الان راه اندازی شدند دیگه. از این که یا تولید شکلات ما داریم، یا مثلا ما مدرسه وابسته به راه آهن داریم، بریم ببینیم چقدر از کارگران خطوط ریلی ما الان وابسته به این هنرستان ها هستن. این یک زنجیره‌ایه که این یک سلسله، این دومینو، یک ضرب که بهش وارد میشه تا پیامدش میره تا اون انتها و خروجیش متناسب با در هم تنیده
میشه. آقای علاوردی ببینید، الان شما اشاره به سند بالادستی کردید و سند تحول بنیادین به عنوان یکی از اسناد بالادستی ما، خانم دکتر دوری هم همچنین. میخوام ببینم، فرمودید که مثلا هنرستانهای ما این رشته رو دارن ولی 10%، حالا این درصدشو من تایید نمیکنم، شاید یه مقدار دقیق نباشه، کاری ندارم، چون من شنیدم حدود 26% از دانش آموزان متوسط در حال حاضر در کشور توی هنرستان
تعداد هستن. مدرسه رو فرمودن بله. نه تعداد دانش آموزان
بله. حالا برحال ولی در سنه تحول قراره به 50% برسه. من میخوام ببینم که خب وقتی که میریم با مسئولین وزارت آموزش پرورش صحبت میکنیم، میگن الان هنرستانهای ما اینقدر کمن، باز هم ظرفیتشون کامل نشده، چه علتی داره؟ یعنی پس در واقع آموزش پرورش نیازها رو دیده، اسناد بالادستی آموزش پرورش نیازها رو دیدن، ولی مردم احساس میکنن این نیاز نیست و دنبال حالا بحث مثلا کنکور و بحث پزشک شدن فرزندانشون همشون، مثلا شما آمار کنکور رو در نظر بگیرید، میبینید 600-700 هزار نفر فقط میخوان پزشک بشن، ظرفیت شاید مثلا 20 هزار نفر باشه. خب این میبینی که تقریبا 1/3 متقاضیان فقط میتونن موفق بشن. چه علتی داره، چه گپی هستش بین اون نیازهایی که آموزش پرورش دیده و درست دیده و اون در واقع فرهنگ ایران، خواسته مردم و چیزایی که ما میبینیم؟ به هر حال این گپ عمیق رو ایجاد کرده.
بله ببینید، به گواه موافقین و مخالفین سند تحول، سند تحول یک در واقع چشم‌اندازی رو برای ما ترسیم میکنه که خیلی آرمانیه و کمتر کسی هست که نسبت به این، به تحقق سند تحول بگه که نه، این اگر این سند تحقق پیدا بکنه یک چیز نامطلوبی مثلا ایجاد میشه. همه متفقند که سند تحول آن چیزی که ترسیم کرده بسیار آرمانی، بسیار قابل دفاع و مستدله. اما اینکه بعد از 10 سال ما همچنان در گفتگوهای متفاوت و متنوعمون راجع به سند تحول و عدم تحققش صحبت میکنیم، میخوام اشاره بکنم به اون گپ در واقع جامعه نخبگانی و جامعه عمومی خودمون. ما جامعه نخبگانیمون وقتی که میخواد اشراب بکنه جامعه رو، ببینید شما در عرصه فرهنگ فرض کنید که نخبگان ما، فیلسوفان ما، جامعه شناسان ما به یک حقایقی دست پیدا میکنن، میخوان این حقایق رو به عموم مردم منتقل بکنن، چرا که اصلا اینها کشف شده برای اینکه در واقع بهش توجه بشه، بهش عمل بشه و اصلاحات و تغییرات و تحولاتی در اجتماع رخ بده. اما ما دقیقا اینجا ترمینال هایی که در واقع بتونه گفتمان نخبگانی ما رو به گفتمان عمومی تبدیل بکنه، اینجا دوچار مشکل هستیم. ما به صورت خاص در آموزش و پرورش در واقع یک دستگاه عریض و طویلی داریم در آموزش و پرورش که در واقع 40% کارمندان دولت رو به خودش اختصاص داده و حداقل در حوزه عملیات میتونه این کار رو انجام بده، اما در حوزه گفتمان سازی ما نتونستیم اتفاق رو رقم بزنیم. یعنی ما خانواده رو بتونیم توجیه بکنیم نسبت به اینکه اگر که میخوای که یک فرزند تو یک فرد شایسته باشه در اجتماع، باید بتونه که چند ساعتی باشه، باید بتونه در حوزه های مختلف توانمندی های شخصیتی، رفتاری، عملی، مهارتی پیدا بکنه که اون یک فرد موفق در جامعه آینده‌ای که درصد بالایی از شغل هایی که میدونی 10 سال آینده هست اصلا هنوز ایجاد نشدند.
بله.
و او باید بتونه گلیم خودش رو در اون عرصه از آب بکشه.
بله.
ما نتونستیم این گفتمان رو به خانواده ها و به افرادی که در واقع برای فرزندانشون دارن تصمیم گیری میکنن در حوزه در واقع حالا هزینه کردشون، ارزم مطالبهشون از مدرسه و الی آخر، این گفتمان سازی رو نتونستیم شکل بدیم که بخشیش به خود رسانه ها مربوطه و به بخش دیگریش هم حالا ابزارهای مختلفی که باز اگر فرصتی باشه میشه راجعشون صحبت.
خانم دکتر دوری، شما یک زمانی من یادم میاد معاون متوسط شهر تهران بودید و در واقع در مورد هنرستان چون مطرح شد دارم میگم، یکی از کسانی که خیلی نقش تاثیرگذاری داشت آقای مهندس علی زرافشان بود اگر یادتون باشه.
بله.
میخوایم نظر ایشون رو هم بپرسیم. ارتباط تلفنی برقرار شده. عرض سلام دارم آقای مهندس.
منم خدمت حضرت عالی و میهمانان عزیز برنامه و همچنین شنوندگان عزیز برنامه گفتگو عرض سلام دارم و خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر زرافشان، ممنونم که لطف کردید و وقت گذاشتید برای گفتگوی علمی و رادیو گفتگو.
خواهش میکنم.
اینجا ما در خدمت آقای علاوردی و به ویژه سرکار خانم دکتر پانتا دوری هستیم که خب به هر حال زیر مجموعه
سلام عرض می‌کنم. سلام عرض می‌کنم آقای مهندس،
حالتون خوبه؟ ان شاء الله. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر زرافشان.
سلام آقای علاوردی، حالتون خوبه؟ ان شاء الله.
متشکرم.
سلامت باشید. ممنون.
بحث در واقع بررسی انطباق یا عدم انطباق نظام آموزشی با نیازهای کشور مطرح است. دوستان به هنرستان رسیدن. آقای علاوردی اشاره کردن که ما تقریبا 10% از مدارس مربوط به متوسطه به هنرستان‌ها اختصاص یافته. بحث شد که همین میزان هم خیلی به هر حال استقبال نشده. میخوام ببینم که چرا آموزش پرورش در زمینه فرهنگ سازی خوب در باره هنرستان اقدام نکرده، به خاطر اینکه مثلا ما در جامعه به نیروهای تکنسیان و متخصص نیاز داریم، اما مردم از نظر فرهنگی گرایش به هنرستان ها ندارن. مثلا اعتقاد دارن که بچه های ضعیفتر میرن هنرستان، بچه های مثلا قویتر دارن میرن به متوسطه نظری و به هر حال رشته های خاص. میخوام ببینم که کجای کار ما مشکل بوده و چرا و باید چگونه به این جایگاهی برسیم که بتونیم فرهنگ مردم رو ارتقا بدیم.
عرض می کنم خدمتتون که البته من یه نکته‌ای رو لازم است عرض بکنم و اون نکته این که الان در واقع پوشش هنرستان‌های ما حدود 37% هستش، یعنی از دانش آموزان دوره متوسطه دوم حدود 37%شون در الکنم هنرستان ها
که مستده. در سند تحول باید حدود 50% باشه.
نه، تو سند تحول راجع به این موضوع چیزی نیومده. ما دو تا مصوبه به این موضوع داریم. یه مصوبه مربوط به شورای عالی آموزش پرورشه که در اون مصوبه هدف گذاری که شده 42.5%.
42.5%. بله.
توی قانون برنامه ششم توسعه در واقع یه هدف گذاری 50% انجام شده که باید 50% در واقع دانش آموزان به سمت در واقع شاخه‌های فنی‌حرفه‌ای و کاردانش هدایت بشن و اونجا مشغول به تحصیل بشن. اما یه نکته ای که به نظرم در کلان کشور مطرحه در حوزه آموزش این که اصولا آموزش در کشور ما آیا بر مبنای پاسخگویی به نیازهای کشور هستش یا بر مبنای تقاضای اجتماعی، چه در آموزش عالی و چه در عرض کنم خدمتون آموزش پرورش، در هر دوی این نهادها در واقع ما بر مبنای تقاضای اجتماعی کار میکنیم. شما ملاحظه بکنید که در قانون اساسی آمده که آموزش عالی در کشور رایگانه تا زمانی که ما به خودکفایی برسیم، یعنی کفایت میکنه در واقع. خب الان سالهاست که دیگه ما بیش از نیازمون داریم فارغ التحصیل تربیت میکنیم. الان اطلاع دارید که حدود 63% از بیکاران کشور